أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. در این جلسه که در محضر مبارک برادران و خواهرانی هستیم که از انجمن اولیاء مربیان هستند و مهمان جهاد سازندگی، بحثمون بحث قانونه، ولی در بحثمون اشاره به مسائل دیگه هم خواهیم داشت. اما بحثمون بحث قانونه، چون یکی دو سه سالیه ما باز خیلی توجه که میکنیم بحثمون خود کلاسیکتر بشه، چون در تهران و اخیراً بعضی از استانهای دیگه یه جمعیتی از جوانها و نوجوانها، از خواهرها و برادرها پا تلویزیون بحث رو مینویسن و روش امتحان میدن. بنابراین یه مقدار نمیتونیم روزخونی کنیم، باید کلاسمون داشته باشیم، منتها لابلا کلاسمون تذکرات هم بدیم، که تذکرات هم روزهای خوبیه و تذکرات خوب. بحثمون در این جلسه بحث قانون، موضوع قانون. در قانون احترام به قانون، ضرورت قانون، ضرورت قانون، احترام به قانون، بعد بهترین قانون، نشانه بهترین قانون، قوانین مردمی، قوانین بشری، عوامل عمل به قانون در اسلام، عوامل عمل به قانون در غیر اسلام. اینا فهرست بحثاست. بحث خوبی هم هست، انشالله مفیده. اما ضرورت قانون، چند تا اصل به هم جمع بزنیم نتیجهش میشه قانون. یکی این که پس فعلا ضرورت قانونه، یکی این که شفرت مردم، کمبود منافع، غریزه خودخواهی، اینا رو جمع کنیم معلوم شد که قانون میخوایم. مردم زیادن، منافع کم، هر کسی هم میخواد منافع توی خودش کنه، قهرن هرج و مرج میشه. برای جنو گیری از هرج و مرج قانون میخوام. خیلی روشنه. اگر مردم کم بودن قانون نمیخواست. مثلا یه ماشین هرج و میخواد باسته باسته، پلیس قانون نمیخواد، هرج و میخواد پاس. باز اگر مردم زیاد بودن منافع هم زیاد بود، دعوا نمیشد. مثل هوا، هیچ کسی رو تنفس نمیگه با جناب من میخوام نفس بکشم، خب تو هم بکش. یعنی به قدر اکسیژنه که سر اکسیژن دوانه. اما از اکسیژن که رد شیم باقی چیزا کم داریم، آب کم داریم، زمین کم داریم، نفش خیابون کم داریم، بازار کم داریم، هم مردم زیادن. پس ببینید کثرت مردم به علاوه کمبود منافع، به علاوه غریزه خودخواهی، مساوی با هرج و مرج. هرج و مرج و دوای هرج و مرج قانونه. این بیان برای ضرورت قانون در کمتر از یک دقیقه. حالا بیقانونی یعنی حیوانی. کسی که لب چهار را چرا قرمز میبینه رد میشه، این با اولاغ یه جوره، چون اولاغ هم چرا قرمز حالیش نی، ایشون هم چرا قرمز حالیش نی. بیقانونی یعنی تقهش، بیقانونی یعنی حیوانیت. حالا هر چه بخواه باش، مگر یه ضرورت باشه، مریضه، مهمونه، جانش در خطره، یه دلیلی باشه، خب اون دلیل حسابش جداست. وگه نه آدم عادی باید باشه. زمان شاه بود، مرحوم شهید مظلوم بهشتی یه ماشینی داشت، ما مهمونش بودیم منظرش، ساعت 11 شب بنا بود با هم خدمتشون بریم جای. ایشون خودش پشت فرمون نشست. و چرا قرمز رسید ساعت 11:30 شب بود. وایسید، گفتم که حضرت آقای بهشتی شما فشار رو قبول نداری. گفت من نظام رو قبول ندارم، نظم رو قبول دارم. نظام رو قبول ندارم ولی نظم رو قبول دارم. علی حال باش. بعضی چیزا ارزشه. آقازاده مرحوم شهید مظلوم بهشتی میگفت داشتیم میرفتیم در اروپا، از کنار قبرستان رد میشدیم، یه سگی هم در قبرستان کنار یه قبر بود. من گفتم این سگه اومده فاتحه بخونه برای صاحب قبر. آقازادهش میگفت، یا ایشون گفت یا کسی دیگه گفت، گفت ببینید اینها رو ما کافر میدونیم، سگ رو هم نجس میدونیم، اما انسان کافر و سگ نجس معناش اینه که ما هم توهین به او بکنیم. ادب ادبه، ادب ادبه ولو به کافر. در جبهه عده به لشکر معاویه لعنت کردن. امیرالمومنین فرمود انی اکره ان تکون سبابین، من بدم میاد شیعه علی بددهن بشه. بددهن نمیتونه بگه من شیعه علی بن ابی طالبم، یا اگرم میگه علی بن ابی طالب فرمود انی اکره، بدم میاد. خب این مال ضرورت قانون، اما احترام به قانون، احترام به قانون همه هست. تبعیض نباید باشه. پیغمبر ما در میان زنهاش درجه بندی بود، همه زنها یه جور خوب نبودن. بعضی ها میگن همه زنها پیغمبر همه یه جورن. نه که همه یه جور نیستن، قرآن میگه همه یه جور نیستن. میفرماد فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ مُسْتَعِدْ آماده کرده لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا، خدا برای خوباتون عجر بزرگ قرار داده. از این که میگه خدا بره خوبای از شما عجر قرار داده، پیداست بعضی هاشون هم خوب نبودن. اگر همه نمره 20 بود دیگه نمیگه آقا به نمره 20 تا معلم میاد میگه به نمره 20 تا جایزه میدم که نمره 16 و 12 هم باشه. اگر همه نمره 20 دارن دیگه نمیگه بره نمره 20 خواهم نمره 20 هم. پس همه زنها داره یه جور نیستن، زنها داره جوان زن. بهترین زنها پیغمبر خدیجه بود، بعد از خدیجه ام سلمه بود. ام سلمه یک کنیزی داشت، دزدی کرده بود، حضرت خواست انگوشاشو قطع کنه. البته هر دزدی هم انگوشو قطع نمی کنه نا، 26 تو شرط داره. اگر هر چه دزدی که دست رو قطع کنن که خیلی مردم بیدسته، اون دزدی رو دست رو قطع می کنن که 26 تو شرط داشته باشه. حضرت خواست دست رو قطع کنه، ام سلمه همسر پیغمبر، همسر عزیز، همسر خوب، گفت یا رسول الله بدبخت ببخشش. فرمود دخترم زهرا هم خلاف کنه در چه قسم کنه. ما گاهی وقتا در اجرای قانون از خودمون مایه میزنیم. مثلا اگر یه ماشین قشنگ رد شد میگیم بگی پدر سوخته طاغوتیه، اما اگر یه جیان قرازه شد میگیم بخ بدبخته بزه بره. ای بابا به تو چه این بدبخته خوشبخت، تو به قانون. اما این یکون غنیگن او فقیرا قرآن میگه اگر غنی بود یا فقیر بود تو به قانون عمل کن. این یکون بنزن او جیانا، این یکون غنیگن او فقیرا، آیه قرآنه. یعنی در عمل قانون ترحمت بذار شناس. میخوای رحمش کن. گاهی وقتا یه آدم بیلیاقت و یه پست حساس بهش میدن، میگیم بابا این پست نمیشه، میگیم میدونه عیال باره، این یه خودم حق مدیریت میگیره، یا خودم اضافه کار. بابا میخوای رحمش کنی همینطور رحمش کن، این توست بهشون نده. عواطف تو در قانون دخالت نده، در قانون خوش باش. احترام به قانون لازمه، اینم دو. و اما نشونه بهترین قانون، اصلا اگر ما عمل به قانون کنیم خیلی راحت میشیم، راحت میشیم. چقدر آمار تصادفات کم میشه. هر چیزی قانونی داره، معده اندازه‌ای داره، از اندازه سر رو مریضا پیش میاد، خودمو دودشو چشم خودم میره. بهترین قانون نشونه های داره، نشونه های بهترین قانون. یک، هماهنگ با فطرت. بهترین قانون اینه که هماهنگ با فطرت باشه. بعضی قانون ها فطری نیست، بهترین قانونه که هماهنگ با فطرت باشه. اگر هم هماهنگ با فطرت نباشه وامیاد. این مالکیت فطریه، حتی در بین حیوانا. اگر یه الاغ سرشه که تو توبره آخور مقداری علف دهن گرفت، یه الاغ دیگه خواسته باشه بیاد از دهنه یه الاغ بگیره، یه الاغ اولی لگت بزنه با الاغ دومی، میگم من حازم ملکت که حیازتی هم مالکه، من سرمو کردم تو آخور خودم دهن گرفتم، تو چکره نوبت منه، من حازم ملکت که حیازتی، یعنی این مالکت دیده که تو غریزه حیوانان هست. بچه اگر یه چیز رو ورداش یه بچه دیگه خواست بگیره جیغ میزنه، حال شعوروی میخواست این مالکیه تو از بین ببره و بالاخره بعد 60-70 سال نشد. یه چیزی که فطریه باید بر اساس فطرت باشه. درسهایی که آدم با فطرتش نمیخوره با زور و ترس نمره میخونه یادش میره. قانونی خوبه که مطالقه با فطرت باشه. اسلام برای زن کار تعیین کرده، اما زن غیر مرده. زن مشکلاتی داره به نام مشکلات ویار، مشکل حاملگی، مشکل زایمان. حال رئیس جمهور باید مرد باشه. آقا دلمرد یکی هم حال رئیس جمهوری کشور اومده اخ رئیس جمهور ایران کجا سال سایش شد بجه؟ آخه نمیشه رئیس جمهور باید مرد باشه، فرمانده نظامی باید مرد باشه، خب فرمانده نظامی زن باشه، خب یه بار حاملت تو خمپاره در رد حالا بسه جبه بیا نمیشه. ببینید یه سری کارها با شعار نمیشه. واقع بینی معناش اینه زن شیر دادن داره، مسئله آرایش بره زن اصله، مسئله عاطفه در زن خیلی قویه، عاطفه و احساسات. خب کمال خیلی داره اما اینا رو هم داره. بنابراین اگر اسلام میگه کار باید قانون کار یا قانونی باشه که با ساختمان بدنش بخوره، یعنی چی؟ با کار یک باشه، سباک باشه، ظریف باشه، اجباری نباشه، در محیط امن باشه. اگر کار زن کار بکنه اما قانون کار بره زن غیر مرده. ولذا اسلام گفته اگر زن خواست کار رو بکنن علموهن الغزل. یه نمونه مثلا بافندگی، بافندگی سباکه، حتی قالی بافی که کار سنگین یه شونه قالی 2 کیلوه، خیلی کار سنگینی نیست. ظریفه، حال جا کرد بافی بولید، اجباری نیست، تا بچهش گریه میکنه میره کنار بسن. در محیط امنه، خونه خودشی، کارخونه و نمیدونم آمبولانس و ترافیک و نمیدونم پل و دیرگذر و یه حرفا نیست، بوق و علموهن الغزل. قانون باید یه قانون باشه با ساختمان انسان بخوره، هماهنگ با فطرت باشه. با شعارم نمیشه گفت زن و مرد مساوی هن. خب بله خیلی چیزا مساوی هن. اصلا نمیشه چیزا رو شعاریش کرد. ما در جمهوری اسلامی یه عده داریم مسئولین مملکتی واقعا این سنگینی عین چوب تابوت رو دوششونه، سوراخ کرده و خون جاریه. یه عده هم اطرافی هم میکنن محمد است رسول و علی ولی الله، برن بگو لا اله الا بابا جون اقا شعار نده که برم خون شد. یه عده هم مسلمونه همچین خیلی کنار آشورا یه فیرن سیام پوشده بیتو دایی بهمن هم یه راه بیمایی میاد و یه بچه یالام شد بسیه خون میگه یه دستی به جنازه میده فقط داره که ثوابشو، ولی اونی که زیر تابوتا پدرش در میاد، یعنی اونایی که دستشون اجراف اون پدرش در میاد، مگه میشه بدون عیب کار کرد؟ اگر شش داری تو بیا ببینم تو چه میکنی. قانون باید هماهنگ با فطرت بشه. دو، از سرچشمه مقدس، از سرچشمه مقدس سر بزنه. آخه وقتی ما متولد شدیم بله قربانگو نبودیم، حالا بعد از بزرگ شدن من بیام قانون شما رو اجرا کنم، شما چه قدسی بر من داری؟ من چه ارزشی بیش از شما دارم؟ اما که گفتن قانون خداست، از تشریش قدسه، باید جامع باشه، بهترین قانونه که جامع باشه، برای همه چیزی قانون داشته باشه، نه فقط برای مسائل سیاسی یا اقتصادی یا بین المللی یا بهداشتی، برای همه چیزی قانون داره. از اصل قانون داریم، از تنگول قانون داریم که بچه کوچولوها که بخوان برن اتاق بابا و ننه یه بار دروا نکنن برن. قرآن میگه والذین لم یبلغوا الحلم، بچه‌ها که اینو به تکلیف نرسیدن یه بار دروا نکنن برن، ولی اتاق بابات ننه دروا نکن، برو در تنگول بزن. از تنگول بچه به پشت در اتاق ننه هست تا فقاتلوا ائمه الکفر، رهبر کفر باید کش. از کشتن رهبر کفر تا تنگول به پشت اتاق ننه، این جامعیته. جامعه باشه، منافع دراز مدت داشته باشه، دورنگر باشه. آخه گاهی وقتا یه قانونه، بله زود نفت رو بفروشیم تنه به کرا بیاریم تو بازار، خیلی خوب. خب بعد 50 سال دیگه نفت خوش شد چی؟ به ما چه 50 سال دیگه هرچی بخواد بشه، ما فعلا خوش بشیم. دورنگر باشه، قانونگذار عالم و قادر مطلق باشه، عالم باشه. قانونی که 19 بار تا حالا عوض شده در اروپا و قانون آمریکا که قانون اساسی 25 بار تا حالا عوض شده و بعضی از کشورهای اروپایی که قانونش تا حالا 19 بار عوض شده، قانونی که صبح میگه خیابون یه طرفه، عصر میگه دو طرفه، انسانی که دوشنبه کار میکنه سه‌شنبه اشتباه میکنه، سه‌شنبه کار میکنه چهارشنبه اشتباه میکنه، این انسان متزلزل و قانونهای متزلزل، این پیداست که قانونگذار عالم نیست، در یه اطلاعات محدودی قانون برد میکنه، بچه هم مترجمش اشتباه کرد. قوانین او حکیمانه باشه، قوانینش حکیمانه باشه. قرآن وقتی قانون برد میکنه میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن، زنان مطلقه قانونشون اینه اینه، بعد میگه والله عزیزون حکیم، این قانون طبق حکمت بود. الکی نگفتم چه کنید، ضامن اجرا هم در درون داشته باشه هم در بیرون. در درون انگیزه درونی، انگیزه درونی داشته باشه. وقتی آدم میفهمه که این قانون خداست، میگه عمل کنم خدا ثوابم میده، به خاطر ثواب، به خاطر رضای خدا، این انگیزه درونیه. از بیرون هم حکومت اسلامی جامعه امر معروف و نهی از منکر، هم انگیزه درونی داره، ایمان و ثواب و رضای خدا، ابتغاء مرضات الله، هم انگیزه حکومتی داره، هم انگیزه اجتماعی داره. اینها ارزش‌های قانونه. قانون اینه که تناقض نداشته باشه. هش قانون خوب اینه که تناقض نداشته باشه، تناقض نداشته باشه. ما قانونامون تناقض داره. تابلو میزنیم سیگار نکشید، بعد تلویزیون میگه که کارخانه سیگار سازی به دست فلانی افتتاح شد. ای بابا آخه نکشید یا بکشید، بکشیم یا نکشیم، تضاد. این تضاد مهم. تلویزیون میگه لطفا یک لام خاموش کنید، فردا میبینیم شهرداری یا لامپاش تو ساعت 11 صبح روشنه. این تضاد داره، آدم چه کنه؟ بنده رو منبر میگم دنیا که ارزش نداره، بعد پول منبر میدیم یک شما پس میدم، تو که گفتی ارزش نداره. این تضادها مردم رو میکشه. اگر ارزش نداره حال ست تومه کمتر بود. یکی رفته بود جلسه فاتحه، پول کم بهش دادن، گفت مدح بود، گفت من راضیم، اما با پولی که دادی اون روح اون مرحوم زرج میکشه. او بنده خودم خیال کرده این مدحه راست میگه، تازه خادم های داغیدم خیلی برای روح مرحوم ارزش قائلن. بنده خدا هیچی میگه هزار تومن دیگه کمتر بیشتر گرفتیم. بابا چه روح مرحوم زرج میکشه؟ تضاد. خدا کنه حرفام راست باشه، وقتی میگیم ایاک نعبد فقط بنده ای تو هم راست بگیم، خیلی مشکله. وقتی میگیم بچه اونو دوست داریم راست بگیم. دوستی بچه فقط به این نیست که آدم لباس و بلیزش و بچهش عوض کنه، غذا دهن بچهش بگذاره. رسیدگی به مغز بچه تضاد. الان یکی از مشکلاتی که هست تناقض و تضاده که بین خونه هست و مدرسه. مدرسه به حمد الله در این چند سال آموزش و پرورش خوب خیز گرفته راجع به اقامه نماز. روزی نیست که جایی سالون افتتاح نشه و نماز افتتاح نشه. خیلی استقبال به نماز زیاد شده از فضل خدا و سایه انقلاب اسلامی. اما ما تو خونه بچه میبینه پدر مادرش نماز کاهلن. این نماز اول وقت از امور تربیتی یا مدیر و مدرسه و ناظم میشینه و نماز اول وقت رو میشینه، بعد میاد اینه تو خونه راجع به نماز کاهلن. این بچه بین تناقض تضاد قرار میگیره. تو مدرسه بهش میگن سیگار ضرر داره، میاد تو خونه نه باباش سیگار میکشه، تضاد ده. گاهی وقتا انسان یه چیز رو میبینه بعد میبینی در فیلم تضاد بشه. این تضادها خیلی، ولذا باید پدران و مادران سعی کنن زحمت های معلم را و مربی را از بین نبرن. کلاس هایی که برشون گذاشته میشه دقت کنن. گاهی از جمله اولیا مربیان به پدران میگن بیا، پدر میگه باز بخواد پول بگیره. البته راست میگه. خب بله، از خودم دعوت کردن. ولی یه جوری هم باشه که حالا مثلا گیرم میخوان پول بگیرن. اصلش ببینید ما واقعش نمیرسیم. من یه بار دیگه هم گفتم حضرت عباسی همه خونه اتاق مهمخون داره و حضرت عباسی بهترین اتاق اتاق مهمخونه. و حال اون که حالا فرض کنیم ماه یه بار مهمون میاد با این قیمت برنج و قرد 6 ماه یه بار، ماه یه بار دو تا آدم میاد یک اتاق 20 متری 40 متری 60 متری 10 متری نمیدونم، برای ماهی یه بار 60 متر گذاشتی. اما اگر همین آقا رو بگم بیا آقا پسرت هر روز 9 ماه اینجاست، روزی هم 5 تا اینجاست، ما میخوایم یه خونه بخریم به فضای مسجد اضافه کنیم، از این خونه گفتن 2000 تومان شما بده، اتاق مهمخونش 1 میلیون خرج میکنه، آخ نمیگه برای ما یه ساعت. اما اینجا برای نسلش که میخوان یه مدرسه رو یه خورده گشایش بدن، یه کتابخونه، آزمایشگاهی، آبسرسونی، آبگرسونی، یه رفاهیاتی، انگار داره جون میکنه. آقا تو 1 میلیون برای ماه یه بار میدی، وقت 10,000 تومن 20,000 تومن برای نسل نو هر روز پسرت، یه خود مشکله. ما هنوز باورمون نمیده. راحت 3-4,000 تومن پول کفش میدیم، اما برای 500 تومن پول کتاب داد بزنیم. یعنی کتاب مال مخت داد میزنیم، کفش مال پاس. اونجا که مال پاس راحت پول میدیم، اونجا که مال مغزه سنگینمونه. باید عوض شی، قصه باید عوض بشه. علمای قدیم عوض بودن. علمای قدیم کتاباشون جلداش چرمی بود، لباساشون چرباست. یعنی اونی که مال مغزش بود چرم بود جلدش، اونی که مال بدنش بود چرباست بود، جیره بود. الان بسته، اونی که مال پاس چرم مثل ورنی، اونی که مال مخ مقوا، یعنی مقوا را بالا چرم اومد پایین. قدیم تو بود چرم بالا بود چرباست پایین. بس شده. تلویزیون خونه رو رنگی میکنه 50,000 تومان هم میده، از سه سفید در دوید 50,000 تومان هم میده که زیبایی ببینه، اما برای تربیت بچهش مشکل داره. البته بعضی طوره نا، بعضی طوره تناقض نداشته باشه. قانون آمیخته با اخلاق باشه. نهم، آمیخته با اخلاق. قوانین دیگه آمیخته با اخلاق نیست. قوانین خوش، تفسیری فلان، ماده فلان، قانون فلان، اما قانون اسلام خیلی اخلاقیه. الله اکبر. این آیه رو دقت کنین، میفرماد کتب علیکم القصاص، آدم کش بکشش، قاتلی که آدم کش بکشش دیگه، از این بکش بکش. تو آیه بکش بکش، بعد دیگه سمن افیه لهون من اخیه شیا. حالا اگر خواستی از برادرت بگذری میتونی بگذری، یعنی زمنان حق عفوم داری. باز گفته اخیه، اخیه این داده شد. به قاتل میگه برادر، ضمن اینی که قانون میگه قاتل را اعدام کن، در این حال اونجا یه روزنم باز گذاشته برای که تو حق عفو داری و اگرم عفو کنی اون داده شد. درست حال دستگولی آب کرده، غلطی کرده، اما بازم چون مسلمانه برادرته، یعنی هم گفته بکشش، هم یه کانال زده برای که این کانال یک قصاص، کانال دو برادر عفو. دوتا تو یه آیه اومده. این خیلی مهمه که قانون آمیخته با اخلاق باشه. یکی از چیزهایی که شرق را سقوط داد، سقوط اعتقادی نداشتن اعتقاد بود. و در آینده نزدیکی شما دیدید دیشب تلویزیون چی گفت؟ یه بچه 16 ساله فرانسوی میاد بیرون جمعیتی رو میکشه و این سقوط غرب در آینده نزدیک انشاءالله به خاطر همینه که قوانینش همراه با اخلاق و ایمان نیست. تا پدرش پیر شد میگه بذارش سالمندان، حتی انگار بابا سبل زباله شده، سبل زباله میزنه پلکش رو بذارش تو کوچه. این انگار پدرش سبل زباله. چیزی به نام عاطفه. میگم در غرب در هتلی بودم، پسرم دورم میگشت، آخرش گفت ایشون کیه؟ گفتم پدرمه. گفت ما چقدر از میده؟ گفتم یه چی بابامه. گفت مفت؟ اصلا تصور نمیشه که باب پسر مفت کار. اصلا تو دنیای اونها چیزی به نام عاطفه نیست. نیاد انشالله روزی بر ما نگذره که عواطف از بین بره. زمانی بود تو ماشینای خط تا میدیدن یه زنی بچه داره، یه پیرمردیه حامله هست بچه بغله، فوری اون کسی که نشسته جاش میداده. متاسفانه این بسیار اخیرا شکایت شده که الان زن حامله بچه بغل پیرمرد وارد بشه، این که نشسته یه جوان 120 کیلو خیلی بی‌غیرت. انسان نیاد که این آدمه و این پیره و این مریضه. یعنی مرگ عاطفه اگر بشیم غربه میشیم. ما که میگیم مرگ بر آمریکا، آمریکا زمینش که اب نداره، درختش هم که اب نداره، سلولا بدنش هم که اب نداره. خصلت آمریکایی بیغیرتی، بیتفاوتی، اگر این در جامعه ما هم باشه تو، خب داریم میری زیر بارون، خب دو نفر سوار کن، دو نفر سوار کن. قانون آمیخته با اخلاقش. نهم، دهم، در اون عسر و حرج نباشه. دهم، عسر و حرج نباشه. بعضی قانون ها درش عسر و حرجه، واقعا سخته. گاهی آموزش پرورش یه تکلیف های به بچه ها میده، بچه ها تو دو بدن سه شب زحمت میکشن، عسر و حرجه. زمان را در نظر بگیریم، این کارها کارهای دقیقه. معلم با دقیق باشه، پدر مادر با دقیق باشه. بذاری معلم دقیقو بگم. معلم میاد سر کلاس میگه فردا مثلا، یا چون تولد حضرت علی علیه السلامه مدرسه تعطیله، بنابراین شماها یه خورده درباره علی ابن ابی طالب حرف میزنه، چون مطالعه کرده، امیرالمومنین به بچه‌ها معرفی میکنه، عشق علی رو در دلها میکاره. یه معلم میاد میگه خب فردا هم که تولد حضرت علیه، خب بچه ها فردا که چهار تا مشمول بشید هر شهر، فردا هشتا بنویسید. نه حدیث بلده بگه، نه علی رو بدن، فقط بلده حالا که تطیقه چهار تا رو بکنه هشتا. این بچه ها هم چی عصبانی میشن، میگفتن کاش تطیل مهر علی در دل اینها کور میشه. اینو میگن بسم الله تعالی معلم بی سلیقه و بی سواد. سواد نداره، از علی نتونه حرف بزنه، بی تلیقه، روز جریمه رو روز تولد حضرت علی. اینا حساب داره. من خودم دو سه جا عکس امامو گفتم بیارن پایین، یه جا اوندم عوارضی، وای تو پول بده امام خمینی. بابا اینجا که میخوای پول بگیری امام، اونجا که پول میدی بگو امام. یعنی اونجایی که میخوای گریمش کنی حالا امام مطرح میکنه. اینا یه چیزاییه که یا بی تلیقه یا شیطنت، یا شیطنته یا بی سلیقه. پدر مادر خوش سلیقه میخواد گوشواره بخره، سب میکنه این گوشواره رو شب تولد حضرت علی میخره، میگه امشب چون شب تولد امیرالمومنین برات گوشواره خریدم، چون عید قدیره من برات لباس خریدم. این مهر علی رو در دل میشونه. چقدر پدر باید، خیلی پدر مادر باید دوره ببینن. من تعجب میکنم، پدر بودن هنره، مادر بودن هنره. ای تو نیست که ما نون آب بچه ها دوست کنیم پس پدر مادر هستیم. آدم هر چی داره از باباش داره، کلمات بابا تو ذهن بچه میمونه. گاهی پدران که اطلاعات مطالعه زیادم ندارن، حرفای ساده شون آدمو تکون میده. خدا رحمت کند انبات را. بابام چند تا حرف به من زده، خیلی همچین ساختمان فکری منو عوض کرد. یه بار گفتم بابا تو این باغه یک چیزی درخت رو میوه نمیده. گفت تو این خونه یک چیزی رو نماز شب نمیخونه. یعنی او با هم در پرسیدم ازش این خونه بهتر یا خونه فلانی کدوم ها گرونتره؟ فرمود هر خونه عبادت خدا بیشتر درش بشه. پرسیدم این خونه گرونتره یا خونه فلانی؟ گفت هر خونه عبادت خدا بیشتر بشه. بشقاب اون نیست که سرویس چینیش از خارج بیاد، بشقاب اونه که بیشترین شکم گرسنه نترش غذا بخوره. اینقدر سرویس های خارجی، چینی ایتالیا، نمیدونم بلور فرانسه، نمیدونم دست، نمیدونم چی چیز کجا، اما سال میاد و میده یک مظلوم و گرسنه نترش و اینقدر ضربهای ساده صد تا گرسنه نترش. این ملامینی که گرسنه استرسیل میشه شراب داره بر اون چینی که از خارج اومده. سو شما تو دکور گذاشتی، یه مقداری معیارگرا باشیم. بچه‌هامون میتونیم با یه کلماتی، با یه جوایزی، حالا که بناس موتور و یاد و چرخه بخرم، ورودی بخرم که حالا که بناس معلم خوب زیر نمره 20 نمره نصیحت میکنه، میگه فرزند عزیزم آفرین که نمره تو 20ه، امیدوارم نماز اول وقتم بخونی. زیر نمره 20 نصیحت میچسته. اما یه معلم صفر میده اینم قد داره قوری، یه صفر بزرگ میده بعد زیرش نصیحت میکنه که این بابا زیر نمره بی، زیر نمره صفر نصیحت. اصل و حرج نباشه، آمیخته با اخلاق باشه، توجه به مصلحت عموم داشته باشه. 11 هم بهترین قانون اینه که مصلحت عموم را در نظر بگیره. بالاخره هر قانونی، ببین خدا هم که بارون میفرسته، یه عده میگن الحمدلله، یه عده میگن این بارون لباسا منو خیس کرد، نمیدونم انگورا منو خیس کرد، نمیدونم خرمن منو هنو خور نکرد. بالاخره هر کاری بکنی یه عده راضیه یه عده ناراضی. امیرالمومنین خطکش داده گفته ای استاندار من مالک اشتر، اگر در اجرا قانون دیدی اکثر مردم راضین، رضای امت بر نارضایتی خواص میچربه. شما اگر خواستی که همه رو راضی کنی امکان نداره، همه مردم اینجا راضی نمیشن. بنابراین در قانون باید بهترین قانونه که رضای امت توش باشه. بله ممکنه این اتوبان همه مردم میگن های 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 خدا پدرشون رو بیامرزه این اتوبان کشیدن، راه نزدیک شد، نمیدونم داشتیم خفه میشدیم، مشکلات داشتیم، برای آمبولانس، برای ماشین آتش نشانی، کوچه‌های تنگ، این خیابون برای 2 میلیون مفیده. البته ممکنه 15 تا بهش ظلم بشه، 20 تا 100 تا بهش ظلم بشه، اما 100 تا خونش خراب بشه با 2 میلیون راحت بشن، این 100 تا فدای 2 میلیون. اصلا اگه چون نباشه در نبود را بره، چون بالاخره سنگینه رو پاشته باسه یه پاشته میگه آخ، میگه خب پک بیفتیم. بالاخره از حرف نم را بردی به عضوی که رو زمینه فشار روشه. البته معنای ظلمم این سبغلستان بود، نمیخوام بگم به در نفر ظلم بشه. مسئله مردم رو دلگرم کند. 12 بهترین قانونه که دلگرمی مردم رو داشته باشه. دلگرمی مردم خیلی ارزش داره. مردم دلگرم بشن یا دلسرد بشن. و بالاخره همه مردم نسبت به او یکسان باشن. این قوانین بهترین قوانینه. اما قوانین بشری، قوانین بشری عیبایی داره. یک، از انسان‌های محدوده. طبق اطلاعات خودش قانون وضع کرده. طبق بافت فکری خودش قانون وضع کرده. رو عینه که خودش، شما اگر عینه که سرخ بزنی همه شلغما رو لبون بینی. خب این رو دید خودش قانون وضع می‌کنه. بر اساس خیال و جمانه. در مقابل اینا چه تو خود بنویسه باز تو بزن. آفات قوانین بشری، یعنی عیب قوانین بشری. قوانین بشری چه عیبایی داره؟ یک، از انسان‌هاییست که اطلاعاتش محدوده. دو، بسیاری از قوانین بر اساس خیال و گمانه. بر اساس خیال و گمانه. میاد مالیات میبنده، میگیم بابا اینقدر ایشون درآمد نداره. حالا اخیرا اداره دارای کار خوبی کرده، البته شهران ندم تهران، از تهران خود بازاریا رو دعوت کرده، گفتن نماینده تعیین کنین، بعد بازاریا نماینده تعیین کردن، خود بازاریا میگن بگویید درآمد چقدر ما چه میگیریم. سابق یک چیز بدفت نیم، من میگم این دکونش 80 متر لابد 80 میلیون. میگن چرا؟ میگه آخه برای که او که دکونش یه متر بود یه میلیون درآمد داشت، پس اینم چه 80 متره؟ بابا سوری نیست، چه قیاسی ها میکنی؟ به یکی دیگه گوشم درد میکنه، گفت برو بکش. گفت چرا؟ گفت چون من دندونم در جا کشیدم تو هم گوش سر بکش. بابا بکش بکش یعنی که چون او در مغازه کوچیک کاسبش خوبه، لابد اینم در مغازه بزرگ. چه قیاسیه؟ شبیه حافظ میگفت که درخت گردکان با اون بزرگی درخت خربزه لابد الله اکبر. فایتون نیست. گاهی آدمای سرپایی با تلفن‌های دستی بدون جا معاملات 5 میلیون 100 میلیون رد می‌کنن و دوم تله نمیدن و مالیات هم نمیدن و گاهی یه کسی سوپر دلوکس تو مغازه بزرگ گشنگی می‌خوره. گاهی آدم میره توی یه چادر عشائر یه بزغاله بر آدم زب می‌کنه، گاهی میره تو تجارت قالی می‌شینی فوقش یه چای برات بیاره. ایتونی که حالا چون تاجر قالی تفاوتش هم تاجر قالی به چای میده، عشائر برات گوسفند میکشه. اینا رو حساب نمیشه کرد. بار هر کسی رو با دقت. قوانین بشری یک محدودیت علمی دارن قانون گذاراش، دو خیلی حرفا بر اساس خیال و گمانه، سوم توجه به زندگی امروز دارن، امروز رو نگاه میکنه میگه این قانون امروز مشکل حل میکنه، حالا فردا هرچی بخواد داشته بشه. مثل داروها، بعضی داروها این مرض رو خوب میکنه اما یه مرض دیگه رو به وجود میاره. ولی از حدیث داریم الدواء کالصابون، حدیثه الدواء کالصابون یعنی دوا مثل صابونه، صابون لباس رو فعلا چرکش رو میگیره تمیز میکنه اما استحکام لباس رو از بین میبره. همین مواد شیمیایی که هست و اینا لباس رو سفید میکنه اما قدرت کم میکنه. الدواء کالصابون گاهی دوا امروز خوب میکنه فردا رو از بین میبره. توجه به زندگی امروز دارن. قوانین بشری تجربه نشده است. یکی دیگه توجه به اکثریتی که حق طلب نیستن نشده در قوانین بشری. بسیاری از قوانین بشری فقط رضایت اقلیت هاست. یه وقت ممکنه مثلا آمریکا را چند تا صهیونیست بچرخونه. قوانین نادر بر اعمال ظاهریه، قانون برای عمل ظاهری داریم، طبق ماده فلان از ماده فلان چنین، اما از نظر روحی ما چه جورم قانون برای روح نداریم. قانون داریم که طبق تفسیر فلان مرد باید خرجی خانمشو بده، خیلی خوب. اما حالا اگر کسی خرجی میده اما زنشو دوست نداره، دیگه قانون برای محبت نداریم. قانون نادر بر کارهای ظاهریه، قانونهای بشری. قانون گذارش قداست نداره. بعضی هاشون مفسد جوان، بعضی هاشون سود جوان، اغراض مختلفی دارن. حرفا زیاده، وقت کمه. توجه به قانون و احترام به قانون، و این باید از مدرسه باشه. از بچگی با پدر و مادرها تمرین کنن. پیغمبر در خانه خوابیده بود، خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. امام حسن کوچولو رو تشنه شد، از خواب بیدار شد، گفت آب. پدر بزرگ یعنی حضرت صدای امیرالمومنین نزد، صدای زهرا نزد. خود پیغمبر پا شد و ظرف آب رو آورد داد به حسن. تا رفت ظرف آب رو بده به حسن، زهرا بیدار شد. امام حسین هم بیدار شد، اونم کوچولو بود، دید چه پیغمبر ظرف آب رو داده به امام حسن. امام حسین خب بیدار شد، ظرف رو بگیره، پیغمبر جلوش گرفت، گفت اول حسن. فاطمه زهرا گفت چرا میگید اول حسن؟ فرمود باید مراعات نوبته که اول ای گفت آب. یعنی اگر پدر و مادر در خانه مواظب قانون باشن، بچه هم قانونمند میشه. هر چی هست انسان از تو خونه داره. بیش
از نیمی از شخصیت انسان تو خونه شکل میگیره. اگر تو خونه شکلش پدر و مادر شکلش درست نده، بعد اینو بده به آموزش‌پرورش، آموزش‌پرورش هم رو درخت کج نمیتونه کار بکنه. و تربیت هم متاسفانه همش رفتن رو مسائل روانشناسی، روانشناسی کودک، عقده حقارت، احترام به شخصیت. خیلی خوب اینا هست، اما دو تا مسئله مهم فراموش شده. لقمه حرام دادن به بچه، بچه رو اهل نمی‌کنه. یعنی تمام جامعه شناسان و روانشناسان بیان رو بچه کار بکنن، اما غذایی که به بچه میدی از گندم زکات نداده باشه یا از درآمد خمس نداده، لقمه حرام میدی به بچه. گازوئیل ریختی تو بنزین، حال خلبانش رو عوض کنی، بابا این پرواز نمی کنه. یکی از اصول تربیتی که در فراموش شده در دانشگاه، در علوم تربیتی فراموش شده. من گرفتم خوندم ها کتابای دانشگاه راجع به علوم تربیتی رو، دیدم فهرستاشو، برنامه های عمر تربیتی هم مشاهده کردم. چیزی که توش نیست توجه به لقمه حلال، و اونی که از همه مهمتره لقمه حلاله. یعنی اونی که از همه مهمتره مورد غفلت قرار گرفته، هم تو دبیرستان، هم تو دانشگاه، و هم تو انجمن اولیا مربیان. پدر مادر خیال میکنه که اگر لباس بچه‌ش اتوکه، صبح بچه در خواب بیدار کرد و گفت بچه جون کفش رو باز بزن، مسواک بزن، خیلی خوب یادم سوپر درست قشنگ، معدلش هم نمره خوب و بعدم در دانشگاه قبول میشه، لقمه حرام اثر خودش رو میکنه. توجه به لقمه خیلی مهمه. پدر و مادرها باید اگر بچه‌شون دوست دارن توجه به لقمه داشته باشه. خدایا به ما توفیق بده بچه هامون را اطوری تربیت کنیم که عبد صالح تو باشن. هر جا کج میریم دستمون رو بگیر. هر که به اسلام و مسلمین خدمت میکنه تأیید بفرما. رهبر ما، امت ما، نسل و ناموس ما، عقاید و افکار ما حفظ بفرما. و بایدم بگم گناه سرنوشت انسان رو عوض میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم. با گناه آدم سرنوشت عوض میشه. دیروز رفتم یه در یک مدرسه دخترونه، سالونی افتتاح شده بود برای نماز، نماز جماعت بخونم. به دخترها گفتم، چون دیدم بعضیاشون هم فکلی هم، گفتم خانوما ببینید همین که تو گناه میکنی ممکنه خدا مقدر کرده برای شما بچه هایی مثل دکتر بهشتی و مطهری و چمران و رجایی، اما به خاطر که گناه میکنی خدا این لطف از تو میگیره، یک گناه عوض میکنه. من نمیدونم اینو گفتم یا نه، سوار هواپیما بودیم، حدود 400 نفر همه پیاده کردن با اساسیه، گفتیم تروریست هواپیماست، مواد منفجر، گفتن نه خیلی، یه سوسک رفته تو. گفتیم بابا این جمعیت به خاطر یه سوسک؟ گفتن بله. گفتیم خب سوسک چیه؟ گفت ممکنه برای یکی از سیم‌ها رو بجوه رابطه خلبان و برج مراقبت قطع بشه، همه بسته به هم بخوره. اگر یک سوسک هواپیما رو 400 عقب میندازه، یک گناه هم سرنوشت شما رو تغییر میکنه. مواظب باشید گناه نکنید. برای چی دروغ بگم؟ من راست میگم. برای چی بی حجاب باشم؟ برای چی خیانت بکنم؟ برای چی کم فروشی کنم؟ میگم خدایا من میتونستم رشوه بگیرم، نمیگیرم، تو کمکم کن. یه وقت ممکن است صدها هزار تا رشوه بگیری، یک حادثه تلخ خدا برات درست کنه، همه پولا رو خرج اونجا کنی. بازرنگی نیست. وقت گناه خودتونو کنترل کنید، بعدم به خدا بگی خدایا تو جباره، یعنی جبران کن، من گناه نکردم تو اولش بفرست، من دوره حرام نرفتم تو کمک کن. و رضا داریم اگر پسری دختری رو دید علاقه من شد که بگیردش ولی حرامه، چشمشو پای بندازه، بگه خدایا من جوان عذب هستم میخوام ازدواج کنم، این دخترم خوشگل بود، خدای جور کو برام ازدواج حلال. حدیث داریم اگر کسی چشمشو هم بگذاره و دعا کنه خدا ازدواجش زودتر از جوانای چشم چرون را میندازه. ما اگر خواستیم به دنیا هم برسیم باید از طریق خدا برسیم. به درنگی نیست. و السلام علیکم و رحمت.